بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که آژانس بین المللی انرژی اتمی توضیحات جمهوری اسلامی درباره پروژه نمک سبز را پذیرفته است. وزیر امور خارجه آینده آمریکا فردا معرفی می شود. در بندرعباس مصرف نوشیدنی الکلی خانگی جان 12 تن را گرفت. ساعت 21. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی مجله شبانگاهی را آغاز می کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها را از مهین گرجی می شنویم.
شب بخیر. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیحات جمهوری اسلامی درباره پروژه نمک سبز را به طور کامل پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای آقازاده که پس از سمینار نیروگاه‌های اتمی، محیط زیست و توسعه پایدار به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، افزود آژانس عدم ارتباط موضوع نمک سبز با مطالعات ادعایی را به طور مکتوب اعلام کرده و ما از آژانس در این مورد یک نامه رسمی داریم که نشان می‌دهد این مسئله برای آنان حل شده است. نمک سبز یا تترافلوراید اورانیوم UF4 می تواند برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر جمهوری اسلامی با راه اندازی کارخانه UCF اصفهان توانسته به فناوری تبدیل اکسید اورانیوم به UF6 گازی دست یابد تا از این ماده برای تزریق به سانتریفیوژها استفاده کند. وزیر امور خارجه آینده ایالات متحده آمریکا فردا دوشنبه رسما معرفی می شود. به گزارش خبرگزاری ها انتظار می رود که سناتور هیلاری کلینتون به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده انتخاب شود. دفتر باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در بیانیه اعلام کرد که تیم جدید وزارت امور خارجه را صبح دوشنبه در کنفرانس خبری که در شهر شیکاگو برگزار می شود معرفی خواهد کرد. به نوشته مطبوعات آمریکایی، انتظار می‌رود که آقای اوباما رابرت گیتس را به عنوان وزیر دفاع همچنان حفظ کرده و ژنرال جیمز جونز یکی از فرماندهان سابق ناتو را به عنوان مشاور امنیت ملی برگزیند. از بندرعباس خبر می‌رسد که 12 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی خانگی جان باخته و چند نفر نیز نابینا شدند. رسانه‌های ایران به نقل از فرشید عابدی، رئیس دانشکده پزشکی استان هرمزگان گزارش می‌دهد که سن قربانیان بین 29 تا 42 سال بوده است. به گفته وی، 9 نفر از این افراد در حالت کما به سر می‌برند که وضعیت 3 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. دزدان دریایی سومالی امروز اعلام کردند که برای آزادی یک کشتی اوکراینی حامل سلاح که 2 ماه پیش رو بوده شده بود با مقام‌های اوکراینی معامله کردند. سوگ علی سخنگوی دزدان دریایی سومالی که کشتی فاینا را در اختیار دارند در گفتگوی تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفته است این کشتی ظرف چند روز آینده آزاد خواهد شد و اما به مبلغ درخواستی این گروه برای آزادسازی کشتی فاینا اشاره‌ای نکرده است. و آخرین خبر این که رافائل کوره آ رئیس جمهوری اکوادور میگوید که در هفته جاری از ایران دیدن خواهد کرد. آقای کوره آ هدف از این سفر را تقویت مناسبات میان دو کشور تولید کننده نفت و بهبود همکاری های دو جانبه دانست. آقای مصطفی.
با سپاس از مهینه گرجی. و اما سرخط گزارش هایی که در این مجله رادیویی میشنوید. در درگیری میان مسلمانان و مسیحیان در نیجریه تاکنون 400 تن کشته شدند. در پی عملیات تروریستی در بمبئی وزیر کشور هند استعفا کرد. وزیر آینده خارجه آمریکا فردا معرفی می شود و او به احتمال زیاد سناتور هیلاری کلینتون همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین خواهد بود. یک فیلمساز چک درباره محمود احمدی نژاد یک فیلم مستند می‌سازد. اینها و بیش از اینها در این مجله شبانگاهی. با ما بمانید. به گزارش کمیته جهانی صلیب سرخ، درگیری‌هایی که از دو روز پیش میان گروه‌های مسلمان و مسیحی در نیجریه روی داد، حدود 400 کشته در شهر جوس واقع در مرکز آن کشور بر جای گذاشته است. این درگیری که سخت‌ترین منازعه سال‌های اخیر در آن کشور به شمار می‌رود، به دنبال برگزاری انتخابات در نیجریه آغاز شد. به گفته یک مقام نظامی نیجریه، شهر جوس امروز یک شنبه آرام بود. توضیحات بیشتر در گزارش مریم منظوری.
روز یک شنبه شلیک تیر و انفجارهای گاه و بیگاه در شهر مرکزی جوس در نیجریه صدها کشته و مجروح بر جای گذاشت و همزمان نیروهای امنیتی تلاش کردند تا از درگیری‌های مذهبی بیشتر در میان گروه‌های مسلمان و مسیحی جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری انتخابات محلی در شهر جوس و پیروزی حزب حاکم مسیحی مخالفت گروه‌های مسلمان را به دنبال داشت. در این درگیری‌ها گروه‌های رقیب مسلمان و مسیحی خانه‌ها، مغازه‌ها، مساجد و کلیساها را به آتش کشیدند. ارتش نیجریه نیروهای تقویتی خود را در اختیار پلیس در شهر جوس قرار داده تا به برقراری حکومت نظامی در این شهر یاری برسانند. جوس در محل برخورد منطقه مسلمان نشین شمال و مسیحی نشین جنوب نیجریه واقع شده است. خبرگزاری رویترز می نویسد بسیاری از مسلمانان صدها جسد را پیش از تدفین جمعی در مسجد اصلی شهر جمع‌آوری کردند. یکی از مسئولان صلیب سرخ به شرط فاش نشدن نامش به رویترز می گوید من خودم 218 جسد را در مسجد ماسالاسی جمعا شمارش کردم. هنوز جسدهای بسیار دیگری در خیابان هاست. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از مسئولان محلی، این رقم شامل کشته شدگان در بیمارستان‌ها، دفن شدگان و یا کسانی که به مساجد یا کلیساهای دیگر برده شده‌اند نیست و رقم واقعی کشته شدگان درگیری‌ها بسیار بالاتر است. در نیجریه که پرجمعیت‌ترین کشور آفریقاست، شهروندان مسلمان و مسیحی عموماً با آرامش در کنار هم زندگی می‌کنند، اما تنش‌های قومی و مذهبی سال‌هاست که در منطقه کمربندی این کشور در جریان است. این تنش‌ها در رفتاری گروه‌های اقلیت اغلب مسیحی و آنیمیست یا جانگرا علیه مهاجران و مسلمانان شمال این کشور ریشه دارد. فرماندار استان پلاتو که شهر جوس مرکز آن است، در بیانیه‌ای گفت در مناطق بحرانی سربازان برای حفظ حکومت نظامی اجازه شلیک تیر دارند. سربازان پیاده و سوار بر جیپ در مناطق بحرانی به گشت زنی می‌پردازند. افرادی که مجبور به عبور از این مناطق بودند برای نشان دادن غیر مسلح بودن خود دستایشان را بالا می‌بردند. بنا به گزارش‌ها، به نقل از سازمان صلیب سرخ، حدود 7000 تن خانه‌های خود را ترک کرده و در ساختمان‌های دولتی و مراکز مذهبی پناه گرفتند.
مریم منظوری گزارش می‌داد. در هند عملیات تروریستی مرگبار در شهر بمبئی که نزدیک به 200 کشته بر جای گذاشت، یک بحران سیاسی نیز به دنبال آورد. نخستین کسی که پس از این عملیات تروریستی ناچار شد از مقامش کناره‌گیری کند، شیوارج پاتیل وزیر کشور هند است. رسانه‌های هند انتقادهای تندی را از نحوه عملکرد مسئولان سیاسی کشور آغاز کردند. توضیحات بیشتر با جان خاکزاد.
بحران سیاسی در هند پس از عملیات مرگبار تروریستی در شهر بمبئی آغاز شده است. رسانه‌ها در پرجمعیت‌ترین کشور دموکراتیک جهان انتقادهای تندی را متوجه رهبران حزب حاکم کنگره و حزب ناسیونالیست‌های هندو بھارتیا جنتا کردند. رسانه‌ها در هند می‌گویند اگر مسئولان کشور در انجام وظایف خود جدی بودند، هرگز عملیات تروریستی خونین در شهر بمبئی رخ نمی‌داد. به رغم آنکه شیوارج پاتیل وزیر کشور هند روز یکشنبه از مقام خود استعفا داد، با این حال رسانه‌ها در هند می‌گویند این استعفا نمی‌تواند رضایت افکار عمومی در کشور را جلب کند. رسانه‌ها در هند حزب حاکم کنگره را به باد انتقاد گرفتند که چرا مسئولان و سرویس‌های امنیتی هند قادر نبودند چنین حملات تروریستی را پیش‌بینی کنند و سدی در مقابل تروریست‌ها ایجاد کنند. در این میان تنش در مناسبات سیاسی میان هند و پاکستان نیز بالا گرفته است. وزیر امنیت داخلی هند بدون ارائه اسناد و مدارک قابل استناد به خبرگزاری رویترز گفته است ما می دانیم که تروریست ها از پاکستان به هند آمدند. در مقابل پاکستان هر گونه دخالتی در عملیات تروریستی در شهر بمبئی را تکذیب می کند. در این رابطه شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان می گوید مناسبات سیاسی میان هند و پاکستان برای اسلام آباد اهمیت ویژه‌ای دارد و پاکستان آماده ی هر نوع همکاری با دهلی نو برای شناسایی تروریست هاست.
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan.
رهبری هند دولت پاکستان را مسئول نشناخته است. خواهش میکنم این نکته باید خیلی روشن باشد. دولت هند زنین است. در این مرحله فعلا زنین است به این که شاید گروه‌ها یا سازمان‌هایی که در این عملیات بودند در خاک پاکستان حضوری داشتند و ما هم گفته‌ایم که اگر هند اطلاعاتی دارد، اگر مدرکی دارد، باید به ما آن را ارائه کند.
If they have information, if they have evidence, they should share it with us.
وزیر امور خارجه پاکستان در تماسی تلفنی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا تأکید کرد تروریسم یک تهدید علیه بشریت است که باید به هر طریق نابود شود.
جان خاکزاد گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز دوشنبه فردا سناتور هیلاری کلینتون را به عنوان وزیر امور خارجه خود معرفی خواهد کرد. معرفی که به تعبیر این خبرگزاری رقابت سیاسی پیشین این دو سیاستمدار را به یک همکاری استراتژیک تبدیل خواهد کرد. چکیده از گزارش اسوسییتد پرس را از هانا کاویانی می‌شنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های حزب دموکرات آمریکا گزارش داد باراک اوباما روز دوشنبه هیلاری رودهام کلینتون سناتور نیویورک و رقیب پیشین خود در جریان انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان وزیر خارجه کابینه خود معرفی خواهد کرد. این انتخاب قرار است در جریان کنفرانسی خبری در شیکاگو اعلام شود. این گزارش می‌افزاید بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا برای هموار کردن راه هیلاری کلینتون همسرش برای دستیابی به این پست موافقت کرد. در است اسامی همه اعانه دهندگان به بنیادش کلینتون گلوبال اینیشیتیو از سال 1997 را فاش سازد. در همین راستا بیل کلینتون قرار است از دریافت کمک مالی دولت‌های خارجی به بنیادش در کنفرانس‌های خیریه سالیانه امتناع کند و همچنین کنفرانس‌ها را در خارج از آمریکا برگزار نکند. بیل کلینتون مدت‌ها از فاش کردن نام اعانه دهندگان به بنیادش خودداری می‌کرد و می‌گفت این افراد تنها به شرط فاش نشدن نامشان به بنیاد وی کمک کردند. وی همچنین متعهد شده است که در دوران وزارت همسرش از مدیریت هر روزه این بنیاد دست بکشد. کلینتون گلوبال اینیشیتیو بنیادی بین المللی است که در جهت اعمال خیریه و برای مبارزه با چالش‌های جهانی و با گرد هم آوردن رهبران دنیا فعالیت می‌کند. پیشتر گفته می‌شد که احتمالاً روابط تجاری بیل کلینتون و همچنین تلاش‌های خیرخواهانه جهانی وی سدی بر سر راه هیلاری کلینتون برای رسیدن به وزارت امور خارجه آمریکا خواهد بود. اما بنابر گزارش اسوسییتد پرس در نتیجه مذاکرات با تیم انتقالی باراک اوباما، بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا موافقت کرده است در رابطه با فعالیت‌هایش بعد از دوران ریاست جمهوری شفاف‌سازی کند. احتمال انتخاب هیلاری کلینتون توسط باراک اوباما رقیب پیشینش در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عملی از روی حسن نیت رئیس جمهور جدید آمریکا قلمداد می‌شود. این دو رقیب پیشین در جریان رقابت در 50 ایالت آمریکا خصوصاً بر سر مسئله سیاست خارجی با هم اختلاف نظر های فراوانی داشتند. از سوی باراک اوباما هیلاری کلینتون را به خاطر حمایت از جنگ عراق محکوم می‌کرد و از سوی دیگر خانم کلینتون معتقد بود که وی تجربه کافی برای ریاست جمهوری را ندارد. اما با کنارگیری هیلاری کلینتون از صحنه انتخابات و حمایت از باراک اوباما، روابط حسنه میان این دو رقیب پیشین آغاز شد. تا جایی که چند روزی پس از انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، آنها در دیداری خصوصی درباره وزارت خانم کلینتون مذاکره کردند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که هیلاری کلینتون ابتدا تمایل چندانی به قبول این پست نداشته، چرا که نگران استقلال سیاسی خود و همچنین از دست دادن صندلی خود در مجلس سنا بوده است. اما بنا به گفته یک مشاور ارشد باراک اوباما، وی بسیار مشتاق به انتخاب خانم کلینتون بوده، چرا که آقای اوباما معتقد است هیلاری کلینتون اعتبار بیشتری به روابط دیپلماتیک آمریکا خواهد داد. به همین جهت گفته می شود رئیس جمهور منتخب آمریکا به خانم کلینتون اطمینان داده است که وی می تواند تیم خود را به صورت مستقل انتخاب کند.
چکیده از گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس بود که از هانا کاویانی شنیدیم. شما می دونید که در ایران روی وبسایت رادیو فردا فیلتر گذاشتن. اما با استفاده از فیلتر شکن‌های رادیو فردا شما میتونید از این فیلتر عبور کنید و به اطلاعات و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این شما میتونید از طریق وبسایت صدای رادیو فردا رو به طور زنده بشنوید و البته بدون پارازیت. فیلتر شکن امروز رو اگر ندارید یادداشت کنید ستارکزا.com. یه خورده مشکل هجی میکنم SETARAKZAH ستارکزاه با اچش حتما یادتون نره .com. حالا فرصتی هست تا از نظرات شنوندگان رادیو فردا یعنی بعضی از خود شما درباره مسائل مختلف آگاه بشیم، نظراتی که روی پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون ضبط شده.
مذاکرات آمریکا و ایران هیچ وقت تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران وجود دارد به نتیجه نمی رسد، زیرا جمهوری اسلامی ایران خواستار امپراتوری بزرگ اسلام از اندونزی تا اسپانیا به رهبری آیت الله خامنه ای می باشد، زیرا ایشان خود را رهبر بزرگ مسلمین جهان می دانند. از ایران اناشروان.
آقای احمدی نژاد فکر میکنه با بشکه نفتی 8 دلار و 5 دلار میتونه مملکت نگه داره که به قیمت ای که بتونه خون مردم رو بکنه تو شیشه. ما یه مشت ملت بدبختی رو میشناسیم که آقای احمدی نژاد خودش بالا نشسته فقط خودشون رو میبینه، بقیه ملتی که شب نون خشک و خالی گیرشون نمیاد بخوره اونا رو که دیگه نمیبینه. اگه اونا رو میدید استاد میگفت برنج کیلوی 2200 تومان و ارزون ترینش البته میخواد چجوری مملکت با نفت بشکه 5 دلار و 6 دلار و 8 دلار نگه داره. ممنون از کرمان.
آقای احمدی نژاد در باره مسائل مالی و اقتصادی ایشون خیلی صحبت میکنن. باید دید که مشاورین اقتصادی آقای رئیس جمهور آیا وطن پرست هستن یا نیستن؟ فقط همین. باید تحقیق کرد ببینیم مشاورینشون دلسوز ایران هستن یا نه. خدا به شما. علی از اصفهان.
میخواستم بگن که به نظر من حقوق زن و مرد تو ایران اصلا درست اجرا نمیشه و باید یه فکری به حال زنان بکنیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
20 سال پس از طولانی ترین جنگ قرن بیستم، جنگ پرکشتار میان نیروهای صدام حسین و جمهوری اسلامی، قیس عبدالاحد روزنامه‌نگار عراقی در حالی به ایران سفر کرده است که در دوران کودکی به او آموخته بودند که ایرانیان حشرات الارض یا انگل‌های روی زمینند. از همین رو رفتار مؤدبانه ایرانیان با او سخت شگفتی زدهش می کند. قیس عبدالاحد در گزارش طولانی سفرنامه مانندی برای روزنامه انگلیسی گاردین از دیده ها و شنیده هایش در ایران یاد کرده است. چکیده این گزارش را از علیرضا طاهری می شنویم.
قیس عبدالاحد ایران امروز را بازتابی از عراق زیر فرمان بعثی ها یافته است. با این تفاوت که بعثی های ایران به گفته او عبابرتن و عمامه به سرند. قیس عبدالاحد درباره اولین رویارویش با ایران می نویسد 5 ساله بودم و نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد. یادم میاد که مجبورم کردند ساعتها زیر میزی در زیر پلکان خانمان چنباتمه بزنم. بعدن قیس می نویسد داییم بالای بام خانمان در حالی که مرا قلم دوش کرده بود خط سفیدی را در آسمان نشانم داد و گفت فانتوم های ایرانی. جنگ 8 ساله پرکشتار میان جمهوری اسلامی و عراق با حمله نیروهای زیر فرمان صدام حسین به ایران آغاز شده بود. رئیس عبدالاحد سپس خاطراتی از گرداندن اسیران ایرانی در بغداد نقل می کند و با اعجاب می گوید ایرانیان به راستی مردمی مؤدبند. در ایران هیچ کس من عراقی را به چشم دشمن نگاه نکرد. ایرانی فرش فروش دورگردی به او می گوید آخر در عراق مردم تحصیل کردند، پس چرا سعی نکردند جلوه صدام حسین را بگیرند؟ قیس عبدالاحد می نویسد می خواستم پاسخ بدم چون مردم می ترسیدند، اما گفتم صدام حسین خیلی بیرحم بود. فرش فروش ایرانی در اینجا به او می گوید وقتی دولت ها از هم متنفرند مردم تاوانش را پس می دهند. اینجا در ایران آخوندها می گفتند که ما باید آنقدر بجنگیم که به کربلا برسیم و بعد آنقدر بجنگیم تا بیت المقدس را آزاد کنیم و بعدش نیویورک را. فرش فروش ایرانی با تأکید می افزاید این کار حماقت بود. قیس عبدالاحد سپس از تهران می گوید شهری به گفته او با 17 میلیون جمعیت که مردگان در کنار زندگان در آن تلمبار شدند. خیابانها و بولوارهای مهم به نام روحانیون بلند پایه است و کوچه پس کوچه های پردستنداز به نام شهدای کم آوازه تر جنگ 8 ساله. گزارشگر یا سفرنامه نویس عراقی روزنامه انگلیسی گاردین آنگاه به وحشت جهان عرب از ایران می پردازد و از زبان یک روزنامه نگار قطری می نویسد جمهوری اسلامی از هر جهت برای جهان عرب مشکل آفرین است. اگر آمریکا به ایران حمله نظامی کند، جمهوری اسلامی هم احتمال دارد به منافع آمریکا در خلیج فارس حمله ور شود. از طرف دیگر، اگر واشنگتن و تهران به سازش برسند، جمهوری اسلامی به قدرت بیچون و چرای منطقه بدل می شود که چون این تحولی برای عرب‌ها مشکل بزرگتری را پدید خواهد آورد.
چکیده گزارش یک روزنامه نگار عراقی از سفر به ایران بود که با صدای علیرضا طاهری شنیدیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از زمان روی کار آمدن در سال 1384 تا کنون به خاطر سخنان جنجال برانگیزش درباره هولوکاست، آمریکا و امام زمان مورد توجه رسانه‌ها و البته مستندسازان خارجی بود است. این بار یک مستندساز چک به سراغ رئیس جمهوری اسلامی ایران رفته است. توضیحات بیشتر با مانیا منصور.
پترلوم مستندساز اهل جمهوری چک فیلم مستندی را با نام نامه‌هایی به رئیس جمهور در مورد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می‌سازد. به گزارش سایت سینمایی اسکرین دیلی، فستیوال معتبر سینمایی ساندنس از میان 800 پروژه ساخت فیلم‌های مستند که از 70 کشور مختلف به دفتر این فستیوال ارسال شده، از 20 پروژه حمایت مالی می‌کند که در میان آنها نام فیلم مستند نامه‌هایی به رئیس جمهور نیز به چشم می‌خورد. این فیلم محصول مشترک ایران و آمریکا خواهد بود. پیشتر خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال ساخت فیلم دیگری درباره آقای احمدی نژاد در رسانه‌ها منتشر شده بود. بعد از جنجال‌های بسیار بر سر خبر ساخت احتمالی فیلم مستندی در مورد رئیس جمهوری ایران توسط الیور استون، کارگردان سرشناس آمریکایی، سرانجام مذاکرات این فیلمساز با دفتر ریاست جمهوری به نتیجه نرسید و به تبع آن فیلمی هم ساخته نشد. موضوع فیلم مستند نامه‌هایی به رئیس جمهور که با سرمایه ساندنس ساخته می‌شود، به گزارش اسکرین دیلی، نامه‌های اهالی یک روستا در ایران به رئیس جمهوری است که در آن آرزوها و ترس‌هایشان را با او تقسیم می‌کنند. جشنواره ساندنس هر سال در ماه ژانویه در ایالت یوتای آمریکا برگزار می‌شود و تمرکز آن بیشتر بر روی فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه آمریکایی است. پایه‌گذار فستیوال ساندنس که بزرگترین فستیوال فیلم‌های مستقل آمریکا محسوب می‌شود، رابرت ردفورد، ستاره محبوب و قدیمی هالیوود است. ساخته فیلم مستند نامه‌هایی به رئیس جمهور در خبرگزاری‌های ایرانی بازتاب داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، پترلوم سال گذشته به ایران سفر کرده و در 3 سفر استانی محمود احمدی نژاد از جمله در سفر به استان خراسان رضوی حضور داشته است. به نوشته مهر، پترلوم نسخه اولیه فیلم را برای مقامات مربوطه از جمله جواد شمقدری، مشاور رئیس جمهوری در امور هنری فرستاده، اما به دلیل مشکلات فنی فیلم هنوز بازبینی نشده است. جواد شمقدری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه 2 فیلمساز کانادایی و آمریکایی نیز به زودی ساخت فیلم‌های مستندی را در مورد رئیس جمهوری ایران آغاز خواهند کرد گفته است پتلوم از میان 15 فیلمساز متقاضی انتخاب شده است. محمود احمدی نژاد در مدت زمان کوتاهی پس از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری با اظهارات خبرسازی از جمله اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت کاغذ پاره هایی اند که باید آنها را به دیوار کوبید و یا لزوم انتقال اسرائیل به جاهای دیگری همچون آلاسکا در کانون توجهات جهانی قرار گرفت.
گزارشی بود از مانیا منصور.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در سوئیس یک نهاد نیکوکارانه برپا شده است که یکی از هدفهای اصلی آن سرپرستی کودکان نیازمند و یتیم است. این نهاد با نام انجمن امداد کودک با بنیاد کودک در آمریکا همکاری نزدیک دارد. انجمن امداد کودک همکنون سرپرستی بیش از 2400 کودک و حدود 400 دانشجو را در ایران و در دیگر کشورها بر عهده دارد. توضیحات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
8 سال است که در حوالی شهر زوریخ در سوئیس نهادی پایه‌ریزی شده که امداد کودک نام گرفته. این نهاد یاری رسان انجمنی است رسمی و به ثبت اتاق بازرگانی سوئیس رسیده و تاکنون موفق شده کودکانی از ایران و دیگر کشورها را به زیر سرپرستی خود گیرد. رئیس امداد کودک خانم دکتر آذر جلیلی است که در گفتگو با رادیو فردا از هدفهای این انجمن نیکوکارانه بیشتر گفته است.
هدف اولیه ما به همین هستش که به کودکانی که وارد مدرسه شدن ولی قدرت مالی ندارند و یا بیمار هستند و نمیتونن مدرسه رو ادامه بدن، به این کودکان ما کمک بکنیم که در مدرسه بمونن و بتونن آینده بهتری رو برای خودشون بسازن که مسلماً روی اجتماع آینده ما اثر خیلی زیادی خواهد داشت.
و این کودکان در واقع کودکان ایرانی هستند.
80% کودکان ایرانی هستند. در سراسر استان‌های مختلف ایران پخش هست فعالیت، ولی کودکانی هم از کشورهای دیگر مثل اندونزی، مکزیک، فلسطین، به خصوص افغانستان. 2 سال گذشته فعالیت خیلی زیادی در مورد بچه‌های افغانی هم شروع شده. می‌دونیم که ما نزدیک به چند میلیون افغانی در کشورمون داریم و این کودکان احتیاج به کمک خیلی زیادی دارن. به علاوه در اسلام‌آباد و مزار شریف هم فعالیت‌هایی شروع شده.
دکتر آذر جلیلی در ادامه گفتگو با ما میگوید امداد کودک در سوئیس با بنیاد کودک در آمریکا همکاری نزدیک دارد و این دو نهاد همزمان با چند مرکز درمانی در داخل ایران هم همکاری نزدیک دارند.
کارهای دیگری هم که ما انجام میدیم، از اون جمله ما مدرسه نابینایان رو کمک میکنیم، وسایل تحصیلی براشون تهیه میکنیم، یا مدرسه کربلال ها رو در چندین استان مختلف ایران تحت پوشش و کمک قرار دادیم و همینطور به سازمان محک همکاری میکنیم با اونا و براشون تهیه دارو میکنن، یه مقدار کمک مالی میکنن. و همچنین یک بیمارستانی هست در رضایه به اسم بیمارستان امید که به این بیمارستان هم بنیاد کودک مقدار زیادی کمک میکنه برای بچه های سرطانی و به خصوص در کنار این بیمارستان خانه ساختن که برای اقامت بچه هایی هستن که از فاصله های دور میان برای درمان یک روزه یا دو روزه و این بچه ها هیچ جای نداشتن، تو هتل ها اینها رو راه نمیدادن به علت قیافه مریض، ریختن مو اجازه نمیدادن که توی این مسافرخانه ها باشن. برای اونها هم یک خونه رو اونجا تهیه کردن و ساختن که 3 طبقه و میتونه 8 خانوار در آن واحد در این خونه باشه تا اینکه این معالجات سرپایی رو انجام بده. و کلن بنیاد کودک الان در حدود 2444 کودک رو تحت پوشش داره. 61% دختر هستن و همینطور 358 دانشجو ما تحت پوشش داریم که باز 69% دختر هستش. فعالیت‌های دیگری هم هست در جانب این کارها ولی همش در حد کمک رسانی از جمله در بم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دوستان، به این ترتیب مجله شبانگاهی ما در اینجا به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. همه تلاشمون رو خواهیم کرد تا شایسته اعتماد شما باقی بمانیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 22 از روزا آژیری خواهید شنید. با ما بمانید.